بسم الله الرحمن الرحیم. درس مکاسب، بحث مکاسب محرمه توسط استاد فاضل هرندی، تهیه شده در سال 1374 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. و یمکن الجمع بین الاخبار بالحکم به کراهت وصل مطلق شر کما فی روایت عبدالله ابن الحسن و شدت الکراهت فی الوصل به شعر المرأه و عن الخلاف والمنتهى الاجماع على انه یکره وصل و شعرها به شعر غیرها رجلن کان او امرأتن. و اما ما عدل وصل مما ذکر فی روایت معانی الاخبار فیمکن حملها ایزن علی الکراهه لثبوت رخصت من روایت سعد فی مطلق الزینه خصوصاً مع صرف الامام للنبوی الوارد فی الواصلت عن ظاهره المتحد سیاغن مع سایر ما ذکر فی النبوی ولعله اولا من تخصیص عموم رخصت به هذه الامور مع انه لولا صرف لکان الواجب اما تخصیص الشعر به شعر المرأه او تغییده به ما ازا کان هوه او احد و اخواتهی فی مقام تدلیس فلا دلیل علا تحریمها فی غیر مقام تدلیس کفعل المرأة المزوجت ذالکه لزوجها خصوصا به ملاحظت ما فی روایت علی ابن جعفر عن اخیه عن المرأة تحف و شعر عن وچه ها قال لا بأسه و هازا ایزن قرینتون علا صرف اطلاق لعن نامست فی النبویه عن ظاهره سامن لکن به ارادت تدلیس او الحمل علی الکراهه. بحث در وصل شعر زن بود به غیر شعر که از او تعبیر می‌کردند به وصل و ماشته که این کار رو می‌کرد بهش می‌گفتند واصله. در این باب روایات مختلف بود، از بعض روایات استفاده شد که پیغمبر نهی فرمودند از وصل شعر مرئه به شعر مرئه، اگر اون مویی که وصل می‌شود موی زن باشد موی زن را به موی زن وصل کنند این کراهت داره، پیغمبر اون زن مشاطه را از این کار نهی کردند. از بعض از روایات استفاده شد که مطلقا کراهت داره، چون در اون روایت عبدالله ابن حسن امام علیه السلام فرمود و اما وصل شعر به شعر، حالا هر شعری که باشه، فلا خیر فیه به نسبت الى الواصلت و المستوصله. از یک روایت هم استفاده جواز شد مطلقا که امام فرمودن لا بأس به این که زن خودش رو برای شوهر زینت بکنه ولا بأس للمرأته بما تزینت لزوجها، این ماء موصوله هست یعنی به هر زینتی. پس چون روایات در این باب مختلف هستند، مرحوم شیخ میگن بین روایات جمع میکنیم، میگیم اگر چنانچه وصل موی مرئه به موی مرئه باشد این مکروه است به کراهت شدید. و اما اگر وصل موی غیر مرئه به موی سر مرئه باشد، این هم کراهت داره، البته کراهتش خیلی شدید نیست. پس فرق میذاریم بین این که مویی که وصل شده است موی سر زنی باشه یا موی سر عرض میشود که غیر زن باشه. اول کراهت شدیده، دوم کراهت داره، البته اگر غیر مو بود، پشم و امثال اینها بود، اون دیگه کراهت هم نداره. میفرماین این جور جمع میکنه و بر طبق این جمع ما فتوا هم داریم، مرحوم شیخ در خلاف و مرحوم علامه در منتها، این دو بزرگوار نقل اجماع کرده اند بر این که وصل شعر به شعر مکروهه. حالا اون شعری که وصل می شود میخواد شعر مرد باشه، میخواد شعر زن باشه. این یک جمع. در روایت نبوی اگر یادتون باشه، پیغمبر در اون خبری که نقل کردن لعن فرموده بودن چند دسته را. اونجا منتها از امام سوال کرد که وصل چجوری است. امام فرمودن وصل جائزه، اشکالی نداره. بعد گفت در نبوی وارد شده بود که پیغمبر وصل را لعن فرمودن. امام فرمودن اون وصلی که تو در ذهنت هست و حرام هست، اون این مرادش نیست، بلکه مراد از وصل محرم اون وصلی است که در واقع مقدمه معصیت باشه. زنی بیاد بین زن و بین مردی نعوذ بالله از باب زنا، این دو را به هم وصل بکنه. اون وصل است که حرامه و اون وصل است که معصیته. اما وصل موی سر خصوصا اگر برای شوهر باشد هیچ عیب و ایرادی نداره. ایشون می‌فرمایند همین که امام آمده است وصل را استثناء کرده و گفته اونی که تو ذهن تو هست غیر از اونیست که پیغمبر فرموده ان، از اون طرف هم ما یقین داریم که وصل و وشم و وشر و نمس، این چهار چیز با هم ذکر شده بود دیگه، ان الله تعالی لعن النامسه والواشره والواصله والواشمه. وشم بود و وشر بود و نمس بود و وصل. خب همین که امام آمدن و وصل را استثناء کردن و فرمودن وصل عیبی نداره، همین استثنای وصل دلیل می شود بر این که اون ستای دیگر هم عیبی نداره، برای این که اون ستا هم خواهرهای وصل هستن، همشون در تزیین با هم شریک هستن، همه از انواع تزیینه. زنی که آرایش می کند، زن مشاطه، کارش یا وصل است یا نمس است یا وشر است و یا وشم، یکی از این چهار چیزه. بله، اون وصل حرام را گفتن غیر چیزه. چرا؟ حالا عرض میکنم. پس همین که مفهوم این روایت به ما فهمان وصل به معنای متصل کردن موی سر به موی سر جایزه، معناش این نیست. فرمود حرام غیر از اینه. و اما وصل به معنای چسبوندن مو به مو، این چجوریست؟ جایزه، جایزه دیگه. خب این تزیین هست یا نیست؟ چون تزیین است جایزه، لازمش این است که سایر خواهرهاش هم چی باشن؟ چون همشون در تزیین با هم یکی هستن دیگه. وقتی یکی از اینها را گفتیم جایزه، الا و لابد باید بگیم بقیهش هم چی هستن؟ جایزه. حالا بقیهش جایزن، یا باید لعنی که در روایت وارد شده از حملش بکنیم بر کراهت و بگیم اصلا اونی که تو ذهن تو هست به این روایت مربوط نیست، این روایت کار مکروه را میخواد بگه و مکروه یکی وصله، یکی وشمه، یکی نمسه و یکی وشر، یا اینجور بگیم، یا این که بگیم نه، فرقی بین وصل و اون چهار سه مورد دیگر نیست، به همین دلیل که ما وصل تزیینی را استثناء کردیم و گفتیم وصل مشمول لن قوادی کردن هست، در اون ستای دیگر هم مجبوریم تصرف بکنیم، بگیم مراد از وشر وشر تزیینی نیست و مراد از نمس نمس تزیینی نیست، جوری حملش بکنیم که مثل اون وصل باشه. گرچه محشین مثل مرحوم شهیدی و مثل مرحوم ایروانی میگن ما هر چه فکر کردیم که چجوری حملش بکنیم که بشد ازش معنای حرام فهمید، مصداق براش نتونستیم پیدا بکنیم، ولی اگر ما بخواهیم لعن را به ظاهر حرمت خودش بگذاریم، پس اون ستای دیگر رو هم مثلا عرض شود که بیایم حملش بکنیم. مثلا دندان تیز کردن را بگیم مراد نیست کسی دندان برای مال مردم تیز بکنه و خود مال مردم بخوره، اون رو پیغمبر فرموده از کار حرامی است. خلاصه یه جوری حملش بکنیم که با حرام بسازه، اگر بخواهیم لعن را به ظاهر خودش بگذاریم. و الا به همین دلیلی که پیغمبر اینجا امام آمده از فرموده از وصل جایزه، دلیل می شود اون سه تا اخوات دیگر هم جایز باشه، پس ما می آییم و اون لعن را حملش می کنیم بر چی؟ لعن را حملش می کنیم بر کراهت. می گیم وصل حرامی هم داریم، اما وصل حرامی به اینجا اصلا مربوط نیست. مرحوم شیخ میگن اگر ما اینجور حمل بکنیم و اگر ما اینجور در روایت تصرف بکنیم، بهتر است از این که لعن را به اطلاق خودش بگذاریم. چون اگر لعن را به اطلاق خودش بگذاریم، مجبوریم تو اون روایت به ما تزینت، تو روایت عبدالله ابن سعد اسکاف تصرف بکنیم. چون امام فرمود ولا بأس للمرأته بما تزینت بهی لزوجها، برای زن عیبی نداره هر زینتی که بخواهد برای کی بکنه؟ برای شوهرش بکنه. خب اون اطلاق داره، هر نوع زینتی را میگه مرخصه، هر نوع زینتی را میگه جایزه. اگر ما اینجا لعن را به اطلاق خودش بگذاریم، باید بگیم هر زینتی جایز است الا وشر و الا نمس و الا وشم و الا وصل، بگیم این چهار تا چیز چیه؟ حرامه و این خلاف ظاهره. شما که میخواهید از اطلاق دست بردارید و اینجوری جمع بکنید، شاهد جمع میخواهید و ما هم چه شاهد جمعی نداریم. این اولا. و ثانیاً باز یه خلاف دیگر هم باید مرتکب بشیم، چون در روایت که پیغمبر لعن فرمود وصل را، فرمود وصل شهر به شهر یا وصل را پیغمبر مورد لعن قرار داد؟ کدوم یکی ها؟ وصل را. و الوصل و علا قسمین، وصل و شعر به شهر و وصل و صوف به شهر، خب اونم شامل میشه دیگه، در حالی که قطعا اون چیه؟ قطعا جایزه. پس باید بگیم الا وصل صوف به شهر. پس باید یه همچه تصرفی بکنیم. علا ای حالن، اگر ما بخواهیم لعن را به اطلاق خودش بگذاریم یه همچه خلاف ظاهرهایی مرتکب میشیم. و شیخ میگن حالا که بناس خلاف ظاهر مرتکب بشیم و لفظ را از ظاهر خودش منصرف بکنیم، اون خلاف ظاهری را که مرتکب شدیم اون اولاس از اینها که بیاییم از اول لعن را حملش بکنیم بر کراهت. شاهد این که اون بهتر هست این که یک روایت داریم که صریحاً آمده است نمس را تجویز کرده. اول چیزی را که پیغمبر لعن کرده بودن چی بود؟ نمس بود. نمس چی بود؟ نمس نطف شعر بود دیگه. این را پیغمبر لعن کرده بودن، در حالی که در روایت علی ابن جعفر رسماً امام آمده است و این کار رو تجویز کرده، فرموده است لا بأس للمرأة بما تحف بهی عن وجه حال زوجها. و تحف یعنی تنمس و یعنی تنتف، و اشکالی نداره و عیبی ندارد و ایرادی ندارد که زن موی صورت خودش رو برای شوهر خودش شکار بکنه، خلاصه دور کنه و بکنه و صورت خودش رو بدون مو قرار بده. پس از همون روایت ما استفاده می کنیم که این لعن ظاهرش مراد نیست. اولا که در وصل پیغمبر فرمود وصل تزیینی جایزه، ثانیاً در نمس هم این روایت گفت. خب یک جا که بیل به کمره یک عام میخورد دیگه این عام از درجه اعتبار چه میشه؟ ساقط میشه. میگیم این ظاهر مراد نیست، اگر مراد بود باید همه جا مراد باشه. پس ما که ناچار شدیم در روایت دست ببریم، اون دست بردنی که ما گفتیم بهتره که بیاییم لعن را حملش بکنیم بر چی؟ لعن را حملش بکنیم بر کراهت. البته یه مقدار خوردریز داره که از رو میخونیم که باز بین اطفال و غیر اطفال فرق هست، فرق نیست. در برای زوج مطلقا جایزه، مطلقا جایز نیست، تدلیس صدق میکنه نمیکنه، اینها رو انشالله از رو میخونیم. اگر نظرتون باشد در آخر بحث روز چهارشنبه مرحوم شیخ نقل کردن که روایت داریم که اگر چنانچه زن بخواهد کسب ماشطگری را پیش بگیره در صورتی کراهت ندارد که لم تشارد. لم تشارد دو معنا داره و اینجا معنای دوم مراده. یک معنای لم تشارد این که اصلا شرط اجرت نکنه، ولی این ظاهراً مراد شیخ نیست، حالا از رو میخونیم. بلکه مراد از لم تشارد یعنی چانه نزنه، یعنی بر سر قیمت مجادله نکنه، یعنی سختگیری بر سر قیمت نکنه، هرچه بهش میدن بگیره، نگه این کمه این مقدار کمتره. پس بنابراین امام فرموده از ماشته وقتی برش جایز هست این کار و کراهت هم ندارد، که حتی عرض شود که هر چه دادن به او همون را بگیره و دیگه نگه کم دادید بیشتر بدید این مقدار بدید، در این صورت کراهت نداره. حالا چرا کراهت در وقت شرط کردن کراهت داره یا در وقت چانه زدن کراهت داره؟ میگن علتش اینه، معمولاً کسی که عروسی داره، کسی که امر خیری داره، کسی که پیش آرایشگر می رود، معمولاً به مقدار اجرت المثل به طرف می دهند. قاعده اینه، یعنی 90% موارد به قدر اجرت المثل می دن. پس اینی که می خواد چونه بزنه چه کار می خواد بکنه؟ بیشتر می خواد بگیره. حالا که بیشتر خواست بگیره، یکی از دو خلاف را مرتکب میشه، یا بنا را میگذاره بر آبرو ریزی و بی‌حیایی کردن، یا طرف هم از ترس آبروش هرچه میگد بهش میگه، هرچه میگد بهش میده. و آدم اگر هرچه گفت به او دادن اما از ترس آبرو به او دادن، آدم این پول را میتونه بخوره؟ این مأخوذ به حیاس و المأخوذ بالحیاء کالمأخوذ قصباً، مثل مالی است که آدم قصب کرده باشه و این شبهه داره. چون مزنه شبهه هست و مزنه اکل مال به باطل هست، امام از اول آمده ان فرمودن وقتی اجرت گرفتن برای زن ماشط خوب است که بر سر اجرت گرفتن چانه نزنه، چون اگر بخواد چانه بزنه یا سر از اکل مال به باطل بیرون میاره یا سر از ارض و آبروی مردم را به باد دادن طرف بخواد خیلی مقاومت میکند و هر دو کار چیه؟ خلافه. برای این که جلوه این خلاف گرفته بشود، امام فرموده نباید چانه بزنه. یا اینجور بگیم یا بگیم نه، اصلا در باب عرض می شود که ماشطه‌گری بنابر چانه زدن نیست، بنابر بگو مگو نیست، برای این که مردم از دو دست خارج نیستن. اگر بخواد مسامحه بکنه و هر چه طرف بهش میگه بهش بده، خب این درست نیست، این ظالم پروری است. میگه تو پول داری، گاه میاد یه پیچ از یه آدم سفت میکنه، فرض کن نیم ساعت وقت میگذاره، میگه 10,000 تومان بده، میگه آخه برایش، میگه تو روزه مثلا 1,000,000 گیرت بیاد، خب روزه 10,000,000 گیرش بیاد، تو اجرت عمل چقدره، اجرت المثل کار چقدره. بنابراین بخواد مسامحه بکنه و هر چه میخواد بهش بده، این باب بی انصاف پروری است و این کار درستی نیست. و اگر هم بخواد مقاومت بکنه، آبروش در خطره. پس چون بنای مردم بر چانه زدن نیست، امام فرموده است در صورتی بر تو این کسب جایز است و کراهت ندارد که اصلا چانه نزنی، یا اینجور حمل کنی یا نه، چانه نزدن را کنایه از تبرع بگیریم، همون معنای اولی که عرض کردم. مالم تشارت یعنی که اصلا حرف اجرت نزنه، شرط اجرت نکنه. در صورتی این کسب جایز است که این زن شرط اجرت نکنه. شرط اجرت نکرد یعنی عمل را چجوری انجام بده؟ تبرعا انجام بده، مجانا انجام بده. اونم که پول میخواد بده، پول را چجوری بده؟ تبرعا بده. اگر هر دو تا عمل تبرعی انجام دادن، این جایزه. اما اگر تبرع نبود، در اون صورت کراهت ندارد که اون دو شرط رعایت بشه، حالا یا احتمال اول یا احتمال دوم و یا احتمال سوم که خودتون باید انتخاب بفرمایید. بله؟ نه، همه جا اینطور نیست. معمولا میگن آدم باید اینقدر چونه بزنه که پیشونیش عرق بیفته دیگه، تو جاهای دیگه، اما اینجاها بنابر این نیست دیگه. نه، این کسب، این کسب مزنه اون کاره. میگن سه دسته هستن که روشون ماشاءالله سنگ پای قزوینه، یکی عرض شود که خطان و حجامه، یکی عرض میشود که مشاته، مشات است و حجام است و خطان. اینا معمولا میگن یک کسی جلسه عیدی گرفته بود، اول کسی که آمد منزلش دلاک محل بود، لنگشو باز کرد، هر چه این بدبخت شیرینی و آجیل برای ایام عید آورده بود ریخت تو لنگو برداشت رفت. اینم در خانه رو بس، هر کس میاد در میزن میگفت اوستا حسن دلاک عید ما رو با خودش برد دیگه، چون غالبا عید مردم را با خودشون میبرن، گفتن که هرچی بیدن بهتون بگیرید. خیلی فرق است بین اینا. و یمکن الجمع، می شود جمع کرد بین الاخبار بالحکم به کراهت وصل مطلق شعر. بگی مطلق و شعر وصلش مکروهه، نه البته صوف. کما فی روایت عبدالله ابن حسن، در روایت عبدالله ابن حسن امام فرمود اما وصل و شعر به شعر المرأة فلا خیر فیه به نسبت الالواصلت و المستوصله، اطلاق داشت دیگه. این پس بیاییم اونجا رو بگیم مطلقا مکروه هست و اما اگر چنانچه شعر مرعه را به شعر این زن وصل کردن و شدت الکراهت، کراهت شدید تره، چون ممکنه واقعا وقتی مرد حتی خود شوهرشم بفهمد این موی سر فلان زن است که به سر زنش وصل شده است، همین موجب تهییج او بشه، تحریک او بشه. پس بیاییم بگیم در وصل شعر مرعه به مرعه کراهت شدید تره، اما در وصل شعر به شعر اون کراهت داره. و عن الخلاف، مرحوم شیخ در خلاف و مرحوم علامه در منتها، این دو بزرگوار نقل اجماع فرموده ان الا انه یکره وصل و شعرها به شعر غیرها، وصل و شعر به شعر مکروه است اجماعا. حالا اون کسی که غیر از این زن هست و موش میخواد وصل بشود به موی این زن، اون غیر میخواد مرد باشد یا زن باشد، رجلن او امرأتن. و اما ما عدل وصل، پس وصل را بگیم در یک جا کراهت شدید داره، یک جا کراهت داره و یک جاش هم که قطعا جایز است که صوف باشه. و اما ما عدل وصل، اما ما ادای وصل از اون سه چیز دیگر که در معانی الاخبار گفته شده بود که نمس بود و وشر بود و وشم. و اما ما عدل وصل مما ذکر فی روایت معانی الاخبار فیمکن حملها، ایزن اونها رو هم حملش بکنیم بر کراهت، بگیم که اونها هم کراهت داره، علل کراهت. چرا حملش بکنیم بر کراهت؟ لثبوت رخصت، برای این که رخصت ثابت شد در روایت سعد اسکاف. در روایت سعد اسکاف امام فرمود فلا بأس للمرأة بما تزینت، این ما یعنی اون چه که، هر چه که، هر چه شامل وشم هم میشه، شامل وشم رو عرض شود که نمسم میشود دیگه. لثبوت رخصت من روایت سعد فی مطلق زینه، هر چه زینت برش اطلاق بشه، خصوصا حالا که امام آمد و وصل زینتی را فرمود جایزه و وصل حرام را از ظاهر خبر منصرف کرد، همین صرف قرینه است بر این که اون سه تا زینت دیگر هم باید چی باشه؟ جایز باشه، خصوصا مع صرف الامام للنبوی الوارد، خصوصا با این که امام صرف فرمود نبوی که وارد شده از فلواصله عن ظاهره، فرمود اگرچه وصل به حسب ظاهر وصل و شعره، اما وصل حرام وصل و شعر نیست، بلکه وصل زناییست. خب اینطور امام آمد فرمود. المتحد، در حالی که وصل با اون سه تا خواهر دیگرش با هم چی هستن؟ متحدن. چه فرق است بین وصل و بین وشم؟ الوصل و زینه، والوشم و ایزن زینه، اینا هر سه دختران تزیین هستند دیگه. وقتی یکی از خواهرها را گفتیم جایزه، اون سه تا خواهر دیگر هم میشود چی؟ میشود جایز. بله؟ موضوعاً اگر حکمن بخواد بشه، اون وقت باید حملش بکنیم بر حرمت، منتها این زینت ها را توش تصرف بکنیم، بیان بگیم که اون حرام ها غیر از این مراده. وقتی غیر از این مراد بود، وش را بگیم دندان تیز کردن برای مال مردم، نمیدونم نمسا بگیم که کندن که موی مثلا که پوست بدنم فرض کنید که کنده بشه، بالاخره یه جوری درستش بکنیم که با خلاف شرع بسازه دیگه. متحد سیاقاً، این وصلی که سیاقاً متحد است از نظر موضوع، مع سایر ما ذکر فی النبوی، با اون ستای دیگر که در نبوی ذکر شده است، ولعله و شاید این صرف که ما بیاییم بگیم زینت مطلقا کراهت داره و لعن اینجا را حمله بر کراهت بکنیم، ولعله اولا من تخصیص عموم رخصه، این اولاست از این که اون روایت سعد اسکاف که امام فرمود ولا بأس للمرأت بما تزینت، اون رو بیاییم تخصیص بزنیم، بگیم لا بأس الا در نمس و الا در وشم و الا در وشر و الا در وصل، این از اون بهتره. ولعلهو و شاید این حمل و صرف اولا باشد از تخصیص زدن عموم رخصت، اون عمومی که از خبر سعد استفاده می شد که رخصت داده بود به هذه الامور، ما انهو علاوه بر این که بر فرض ما لعن را به ظاهر خودش بگیریم و حملش بکنیم بر حرمت، ناچاریم تو روایت دست ببریم، چون پیغمبر فرمود لعن الله الواصلت والمستوصله، فرقی گذاشت بین وصل و شر و وصل و صوف تو روایت؟ نه. پس ما مجبوریم وصل و صوف ها چکار بکنیم؟ استثناء بکنیم. پس توش دست باید ببریم علی حالن. خب حالا که دست میبریم، از اول تو کلمه لعن دست میبریم. ما با وجودی که اگر این صرف نباشه ما نیاییم این حمل را قبول بکنیم و خبر را به ظاهر خودش بگذاریم، ما انهو لولا صرف لکان الواجب، واجب یکی از این دو کاره، اما تخصیص و شعره به شعر المرأه، یا بیان بگیم حرام فقط شعر مرأه هست، یا نه شعر مطلقا ولی صوف را کنار بزنیم، او تقییدو، یا این که نه بیاییم بگیم این که پیغمبر فرموده است وصل حرام است و وشم حرام است و نمیدونم اون دوتای دیگه، در جایی که تدلیس باشه، یعنی جایی که بخوان این زن مستوصله را به عقد در بیارن یا کنیز را بخوان بفروشندش، در حالی که روایت اطلاق داشت. پس یا باید تقیید بزنیم به شعر مرعه، او تقییدو به ما ازا کانه هو، وقتی که این وصل او احد اخواته یا یکی از همشیرهاش، خواهرهاش، اینایی که همشیر هستن و بچه یک مادر هستن، که چی چیاست؟ بچه عرشبت که یک مادر، همون سه چیزی که ذکر شده است، او احد و اخواتهی، اینها وقتی حرام است که فی مقام تدلیس باشه. پس علا ای حالن اینها را برای شوهر انجام دادن باید بگیم جایز است یا جایز نیست. وقتی گفتیم تدلیس، بهرن دیگه این کارها اگر برای شوهر بخواد انجام بگیرد جایزه دیگه. فلا دلیل علی تحریمها فی غیر مقام تدلیس، اگر مقام تدلیس نبود حرام نیست. کجا مقام تدلیس نیست؟ کفعل المرأت المزوجت زالکل زوجه ها، زن مزوجه بره پیش ماشته، از ماشته تقاضا بکند که این کارها انجام بگیره، اما برای خاطر کی انجام بگیره؟ برای خاطر شوهرش خصوصا. خب پس ما بیاییم حمل بر کراهت بکنیم اولاست، خصوصا این مؤید حمل بر کراهت است، به ملاحظت ما فی روایت علی ابن جعفر، در روایت علی ابن جعفر از برادر بزرگوارشون موسی ابن جعفر نقل میکنن، سوال کرده است ان المرأة تحف الشعر عن وجهها، زن موی صورتش رو میکنه و مثلا بند میاندازه. قال لا بأس، امام فرمود عیبی نداره. خب مرأه یعنی زن مزوجه دیگه، زنی که شوهر داره. خب اینجا امام فرمود نمس عیبی نداره، پس باید اون نمس هم حملش بکنیم بر چی؟ بر کراهت. و هاذه ایضاً قرینتون علا صرف اطلاق لعن نامسه، این که نامسه به طور مطلق لعن شده بود، حملش بکنیم ان ظاهره، بگیم نامسه در صورت کارش حرام است که تدلیس بخواد بکنه به ارادت تدلیس، یا این کارا بکنیم اول حمل علل کراهه، یا از اول لعن را حملش بکنیم بر کراهت و در هر چهار مورد بگوییم جایزه و این اولاست. نه خب پس تا اینجا علما ثابت شد که در باب مرعه اگر تدلیس باشد تدلیس حرامه، و اما اگر تدلیس نباشد جایزه. چرا جایزه؟ چون زن میتواند برای شوهر خودش این زحمتها را تحمل بکنه. اما حالا اگر این کارها روی طفل انجام گرفت، نه اینجا تدلیس میشه صدق بکنه نه تزین برای زوج، پس باید بگیم چیه این؟ حرامه، چون بچه که شوهر نداره که. خب اون شوهر بود که جلب نظر شوهر میگفت هر زحمتی را تو تحمل بکن، حالا به این بچه چیشی برای کی میخواد تحمل بکنه؟ الان شوهر نمیخواد داده بشه دیگه، اونجا چه کنیم؟ چی؟ بله 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 خیلی خوب میگیم. حالا اونجا وقت در تفتی شد میسیب نه نه نیست دیگه، ما همینو میگیم، میگیم یا میگیم حرامی که میگد مال مقام تدلیسه، پس زن برای شوهر اشکال نداره. اون وقت میگیم خب زن برای شوهر اشکال نداره، بعض این کار رو طفل انجام میدن. طفل شوهرش کیه؟ طفل. اونجا شوهر که نیست، تدلیس هم اینجا صدق نمی کنه دیگه. نعم قد یشکل الامر فی وشم الاطفال من حیث و انهو ایزا اون لهم، اینا را اذیتشون کردیم، گریه اینها را در آوردیم به غیر مصلحتن، در حالی که اون مصلحتی که در مرعه هست در طفل نیست. بالاخره مصلحت مرعه این بود که شوهرش دیگه توجهش به این زن بود، دیگه به فکر عرشبت که زن دیگر نبود دیگه. بناءً علی ان لا مصلحت فیه، بنابر این که بگوییم برای غیر مرعی مزوجه مصلحتی نیست. خب نعم یشکل الامر فی الاطفال من حیث و انهو ایزا اون، اولا ایزا است و مصلحتی هم که در زن بود نیست، مگر این که از باب تدلیس اینجا هم پیش بیاییم بگیم تدلیس مطلقا حرامه، یعنی خلاف واقع نشان دادن، ولو طرف کی باشه؟ طفل باشه، بچه کوچک باشه. علت تدلیس به اظهار شدت بیاض البدن و صفائهی به ملاحظت نقطه الخضراء الکدره، یک نقطه سبز کدر اگر در صورت پیدا شد، صورت اگر یه مقدار هم گندمگون باشد دیگه اون گندمگونیش به طور کلی فراموش میشه و بیشتر خودش را نشون میده فل بدن. لکن الانصاف، خب بیان بگیم تدلیس حتی برای شوهر هم حرامه دیگه، نه تنها برای طفل، برای شوهر هم حرامه، اما میگن انصافش این است که اونجا برای شوهر دیگه تدلیس اطلاق نمیشه، بلکه چی بهش گفته میشه؟ تزیین گفته میشه، و تزیین اگر مستحب نباشه حداقل جایز هست. لکن الانصاف ان کون ذلک تدلیسا نسبت مرعی مزوجه مشکلون بل ممنوعون بل هو تزیین للمرأه من حیث و خلط البیازه بالخضره، سبزه و سفیدی را با هم قاطی کرده تا رغبت شوهرش را جلب کنه، فهو تزیین، این تزیین است. لا موهم لما لیس فی البدن واقعا، این موهم خلاف واقع نیست، و تدلیس یعنی نشان دادن کمالی که نیست، که آدم را به توهم بیاندازه که هست، یا پوشاندن عیبی که هست که آدم را به توهم بیاندازد که این عیب نیست. پس تدلیس معناش این که عیب بود را نابود جلوه بدهد و کمال نابود را بود جلوه بده، این را بهش میگیم تدلیس. و این نسبت به زن مزوجه تحقق داره یا نداره؟ بالاخره این مرد هر چه باید از این زن به دستش آمده باشد در جمال و عصبت که بهایش آمده است دیگه. لا موهمون لمالی سفل بدن واقعا من البیاز و صفا، بله اگر چنانچه وشم نباشه، نقش باشه، نه ام مثل و نقش الایدی و الارجل به سواد، یمکن ان یکون الغالب و فیه ارادت و ایهام بیاض البدن و صفائه، بله اگر نقش و نگار روی پوست بدن بیاندازن، ممکن است طرف وقتی شوهر نباشه و بیگانه باشه و یک مرتبه این رو ببیند این به توهم بیفته، اما کی به توهم میفته؟ فقط خاطب و مشتری، اما باز شوهرم به توهم میفته؟ نه دیگه. بله اگر مراد این باشد که با سرمه، با جوهر مشکی، با نمیدونم عرض شود که این قلمهای مشکی نقش و نگار روی بدن زن بیاندازن، یمکن ارادت و ایهام بیاض البدن و صفائه، و مثل هل خط الاسود، و مثل همین نقش و نگار روی دست، این که ابروی ناپیوسته را با اون مداد سیاه چه کارش بکنن؟ پیوسته بکنن، یا ابروی غیر مقوس و غیر هلالی شکل را بیان هلالی شکلش بکنن. اما اینا فقط برای کی فایده داره؟ برای اون کسی که خاطب است و یا مشتری. و مثل الخط الاسود اون مداد سیاهی که می کشن فوق الحاجبین، او وصل الحاجبین به سواد، یا دوتا ابرو را به هم پیوسته اش می کنن لتوهم طوله هما، تا طرف خیال کند ابروش پیوسته است و درازه، و تقوسه هما و ابرو هلالی شکل قوس داره. خب این را بگیم حرامه، البته این فقط نسبت به خاطب و مشتری. ثم ان التدلیس بما ذکرنا انما یحصل بمجرد رغبت الخاطب، کسی که برای خطبه آمده است، برای خواستگاری آمده است، یا مشتری که آمده است این کنیز رو بخره. و ان علما، اگرچه میدانن سورمه است، اما به توهم میفتن دیگه. و ان علما ان هذا البياض والصفا ليس واقعيا، اینا بالاخره حدثی است، حادث شده، بدلی است، بل حدث بواسطه هذه الامور، اما رغبت اونها رو بیشتر تحریک میکنه. فلا یقال انها لیست بتدلیس، این در واقع لیکموشه، هم تدلیس هست و هم تدلیس نیست، خلاف واقع را نشون نمیده اما رغبت را هم بیشتر میکنه دیگه. پس نمیتونیم بگیم مطلقا تدلیس نیست. فلا یقال انها لیست بتدلیس لعدم خفاء اثرها علی الناظر، نه، این برزخ بین تدلیس واقعی و غیر تدلیس هست. و هینه ازین، حالا که کشیدن مداد حرام شد، پس باید پوشیدن پارچه قرمز هم چی باشه؟ حرام باشه. پوشیدن پارچه سبز هم هر چه که باعث این میشد که جلوه این زن چه بشه؟ زیادتر بشه. بنابراین فیم بقی ان یعد من التدلیس لبس المرأه او العمه الثياب الحمراء والخضراء که الموجبه لظهور بیاض البدن و صفائه. خب پس برای هر دختری که رفتن خواستگاری باید کهنه ترین لباساشو بپوشه و همطور به صورت عادی بیاد بیرون دیگه. والله العالم. ثم بله چی؟ وشم اطفال گفتن مشکله، رسما گفتن مشکله، چیزی بر جوازش رو پیدا کردی به نشین ما بدی، گفتن مشکله. بله کجا؟ نه تدلیس رو گفتیم، شما یه مقداری امروز کمی شما کسل بودی، درسته؟ خب عرض می شود که وحی نه. خب بنابراین عرض می شود که ما بیاییم بگیم که پوشیدن این لباس هم کراهت داره. ثم ان المرسله یا حرامه، ثم ان المرسله المتقدمه عن الفقیه دلت على کراهت کسب الماشته مع شرط الاجره المعینه، بگه بنده این قد میگیرم و خلاصه دارم حالا میگم. و حکی الفتوا بهی عن المقنه، اگر اجرت معین را شرط کرد و چانه زد و قرار گذاشت، مقنه گفته که مال صدوق هست کراهت داره، مقنعه مال مفیده، مقنع مال صدوق، و غیر مقنع هم همین قول به کراهت را گفته. و المراد به قولهی علیه السلام اذا قبلت ما توتا، این که امام فرمود اگر هرچه دادن قبول بکند کراهت نداره، این وقتی کراهت ندارد که از اول که دارد کار مشاطگری را می کند تصمیمش این باشد هرچه بدهن بگیره، و الا اگر همچه تصمیمی نداشت، اونها پول دادن، اونجا دیگه اصلش معنا ندارد بگیم مکروه هست یا مکروه نیست، قطعا بذل پول مجانی به کسی چیه؟ جایزه. وقتی میگیم کراهت دارد که بنای برچانه زدن داشته باشه، وقتی کراهت ندارد که از اول بنای بر چان نزدن داشته باشه. پس این که ما میگوییم کراهت ندارد، والمراد به قولهی اذا قبلت، اگر قبول بکند ما تو تارا کراهت نداره، مراد اینه البنا علی ذلک، بناش بر این باشد که هرچه میدهند بگیرد این العمل. و الا اگر بنای بر پول گرفتن نباشه، هرچه دادن بعدن بگیره. و الا فلا یلحق العمل بعد وقوعه، عملی که واقع شد بعد از انجام عمل کسی بخواد هدیه ای بده، جایزه ای بده، پولی بدهد، لا یلحق ما یوجب و کراهته، چیزی که موجب کراهت این عمل بشه، این پول دادن و گرفتن بشه. ثم ان اولویت قبول ما یعطا، این که گفتیم اون چه میدهن اولا و احوت این است که قبول بکند، و عدم و مطالبت زائد، نباید چیزی اضافه طلب کند، به یکی از این سه جهته: اما لأن القالب عدم و نقص ما تعطا عن اجرت مثل العمل، غالبا اینها رو چقدر بهشون مزد میدن؟ به اندازه اجرت المثل عملشون بهشون میدن. پس این که میخواد چانه بزنه چقدر میخواد بگیره؟ زیادتر میخواد بگیره دیگه. پس از این باب البته غالبا، لأن الغالب عدم و نقص ما تعطا عن اجرت مثل العمل، الا ان مثل الماشته، ماشته طمعش زیاده، حجام طمعش غالبا زیاده، خطان غالبا طمعش زیاده، و نحو اینها، کثیرا ما یتوقعون از ید مما یستحقون، بیش از اون چه که حقشون هست میخوان، خصوصا بفهمن طرف خیلی آبروداری میخواد بکنه یا طرف خیلی پول داره. خصوصا من اول المروعه، کسانی که آبرودار هستن، یا اول سروه، کسانی که ثروتمند هستن. و ربما یبادرون، ای بسا که این مشاته ها مبادرت میکنن، الهت کل ارز، آبروی مردم رو میبرن، ازامون او اگر هرچه میگن بهشون ندن، ولا یعطون ما یتوقعون، و به اونها داده نشود اون چه که انتظار دارن، حالا همش رو یا بعضش رو، الا این که طرف هرچه میگد بهشون بده. چرا بهشون بده؟ الا استحیاءن، چون مأخوذ به حیا بشه، و صیانتن للارض، برای این که آبروی خودش را حفظ میکند هرچه بخواد بهش بده، و پولی که آدم برای ترس آبروش به کسی میدهد، برای اون طرف قبول این پول شبهناک نیست یا شبهناکه؟ شبهناکه دیگه. و هازا لا یخلو عن شبهتن، پس برای این که پول شبهناک نخوره، امام گفته ان شرط نکنه. فا امرو فی الشریعه بالقناعت بما یعطون، هرچه به اینها داده می شود قناعت کنن، و ترک مطالبت زائد. البته 100% اینجور یا 90% این طوری بود؟ 90%، یه 10% هم مونده بود که اون طرف خیلی آدم زرنگیست، اجرت این 1000 تومنه، حالا که شهر گفته از هرچه می داد بگیر، این بیاد بخواد 100 تومن بده. خب اونجا اگر 900 تومن را بخواد مطالبه کنند، عیبی داره؟ نه، اون غالبا که به اندازه حقش میدهند کراهت داره. پس منافات ندارد ذالک، یعنی این مطالبه کردن و گرفتن، لا ینافی ذالک جواز و مطالبت زائد، زائد را آدم مطالبه بکنه، ول امتناع عن قبول ما یعطا، هرچه بهش میدن قبول نکنه، از اتفق کونهو دون اجرت المثل، اگر اون چه به او میدن کمتر از اجرت المثل باشه، یعنی اون 10% باشه. پس یا از این باب است گفته ان نباید شرط بکند، و اما لان المشارته، یا از باب این که مشارته، که گفتیم در این دو احتمال مشارطه معنای چانه زدنه، و اما لأن المشارطه فی مثل هذه الامور لا یلیق به شأن کثیر من الاشخاص، لأن المماکسه ای بخواد چونه بزنه، لأن المماکسه فیها خلاف المروه، این خلاف آبروداریشه، و المسامحه اگرم بخواد گشاده بازی بکنه، هرچه اون میگرد بش بده اگر بخواد مسامحه به خرج بده، قد لا یکون مصلحتن، گاهی مصلحت نیست عملی که اجرتش 10 تومنه این 1000 تومن میخواد بگیره آدمم مسامحه بکنه و بش بده، این واقعا مصلحت نیست. لکثرت طمع هذه الاصناف، این صنوف طمعشون خیلی زیاده، فامرو، شرع مقدس به اینها امر کرده، اینها امر شده اند به ترک المشارطه، گفتن هرچه دادی بگیر. خب فرق بین این وجه دوم و وجه اول چی شد؟ فرق بین وجه دوم و وجه اول این است که در وجه اول اگر به اندازه اجرت المثل بود چانه نزن، اگر کمتر بود چانه بزن، اما اینجا مطلقا نباید چانه بزنی، دندان سر جگر بگذار و هرچه دادن بگیر ولو کمتر از اجرت المثل. البته اون طرف واجب است به قدر اجرت المثل بده، اما اگر نداد تو مستحب است دم فرو بندی و صحبتی از اجرت زیادی نکنی. فرقش روشن شد دیگه. فامرو فی الشریعت بالقناعه بما یعطون، هرچه میدهن همون بر. فامرو به ترک المشارطه و الاقدام علی العمل، گفته ان مشارطه را ترک کند و اقدام بر عمل کند، حتی اگر به اقل ما یعطا باشد، و اقل اونی که به عنوان اجرت المثل داده می شود، و این را قبولش بکنه. و ترک و مطالبت زائد، ترک مطالبه زائد ولو زائد زائده از اونچه که به او داده می شود و کمتر از اجرت المثل، و ترک و مطالبت زائد مستحب للعامل و این وجب، اگرچه برای صاحب کار واجب است، علی من یعمل، و عرشبت که برای اون آدم عملی، علی من یعمل و عمل له، علی من بله، و این وجب علی من عمل له، اگرچه بر کسی که این کار برای او انجام شده است وجب ایفا و تمام ما یستحق، همه اجرت المثل را باید بده، اما به این گفتن اگر دون اجرت المثلم بود بگیر و دم نزن، فهو مکلفون، اون صاحب کار مکلف است وجوباً بالایفا، همه اجرت المثل را بده، و عامل و مشاته هم مکلف است ندمن به سکوت، مستحب است سکوت بکند و ترک المطالبه و مطالبه را ترک کنه، خصوصا چون عادت اینها اینه دیگه، یه مقدار اینها رو آزاد بگذارن سر از بی‌آبرویی بیرون میارن، خصوصا علی ما یعتادو، خصوصا بر اونچه که اینها عادت دارن، من سوء الاقتضا بد جوری طلبکاری میکنن، فوش میدن، داد میزنن، ولأن الاولا فی حق ال... یا این رو بگیم یا این که نه، بیاییم مشارطه را به معنای اصلا ذکر اجرت بکنیم، بگیم ذکر اجرت کراهت داره، بلکه عمل باید عمل تبرعی باشد. اول ان الاولا، اولا و احوت این است، فی حق العامل قصد و تبرع بالعمل و قبول ما یعطا، و اونچه هم که به او داده می شود قبول بکنه، به شرطی که ما یعطا هم علا وجه چی باشه؟ تبرع باشه. تبرع اولی کار عامله، تبرع دومی کار کی؟ کار معطی پول. و قبول ما یعطا علا وجه تبرع ایزن، فلا ینافی ذلک. خب اگر تبرع گرفتیم اون وقت این دیگه با اون قول امام هشتم منافات نداره که فرمود لا تستعملن اجیرن حتی تقاطعه، اجیر را به کار نگمار مگر این که باش تهی کنی. این آقا متبرع است یا اجیر؟ چه کسی را باید تهی کنیم؟ اجیر. پس از اول این قصد تبرع میکنه تا مصداق اجیر نباشد و مصداق این حدیث واقع نشود. و صلی الله علیه و آله.